هم ارتباط با زائران حطبات عالیات بود. مردم هم در جریان دستورها و خواسته های امام برای ادامه نهضت قرار می گرفتند. پایان قسمت اول.
خب دوستان شنونده، همراه بودیم با برنامه پنجره به مدت 20 دقیقه مستند رادیویی که به زندگی شهید آیت الله مصطفی خمینی میپرداخت. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 20 و 30 دقیقه امشب میتونید مجدداً این مستند رادیویی رو از رادیو معرف بشنوید. اما در این فرصت گنج سعادت رو خواهیم شنید، بررسی صفات نیک و بد اخلاقی از زبان حجت الاسلام نجفی نشد.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت، در دل و جان نشانمت.
گنج سعادت.
آمده ام کتاب تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه گنج سعادت از رادیو معارف در خدمت شماییم. هدف این برنامه بررسی صفات نیک و بد اخلاقیه. امروز می‌خوایم درباره صفت انتقام گفتگو کنیم. محورهایی که در برنامه امروز می‌خوایم بهشون بپردازیم از این قرارن: معنا و مفهوم انتقام، انتقام نیک و بد، دیدگاه قرآن و روایات در این باره، آثار و نتایج انتقام نیک و بد، و در نهایت راهکارهای دوری از انتقام نادرست و روشهای مزین شدن به انتقام نیک. لطفاً تا پایان برنامه همراهمون باشید.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
دوستان، یکی از صفات اخلاقی که در روابط بین افراد نمود زیادی داره انتقام و تلافی کردنه. البته چون انتقام بده صورت خوب و بد جلوه میکنه، تعریف متفاوتی هم داره. به این معنا که انتقام بد اینه که اگه کسی به انسان بدی کرد، اون هم در صدد بدی کردن بر بیاد تا به این وسیله آتش غضبش رو خاموش کنه. به عبارت دیگه معامله به مثل کردن و بدی رو با بدی یا بدتر جواب دادن، اگرچه اون بدی حرام باشه، فقط برای تشفی خاطر. اما در مقابل این انتقام بد، انتقام خوب قرار داره که معناش عقوبت کردن فرد خاطی بر اساس ملاک‌های شرعی و قانون مطابق با شرع. با توجه به این دو تعریف مشخص شد که انتقام خارج از دایره شرع که فقط برای فرونشاندن خشم و غضب صورت میگیره نادرسته و باید انسان از اون دوری کنه و تا میتونه عفو و گذشت داشته باشه. اما انتقام شرعی که همون قصاصه ممدوح و پسندیده است، هرچند که در برخی از قصاصها که جنبه شخصی داره توصیه به گذشت شده. توجه به این نکته هم لازمه که انتقام گاهی به انسان نسبت داده میشه و گاهی به خداوند. تفاوت این دو در اینه که انتقام های بشری بیشتر در پی نقصان و زیانیه که فرد بر اثر عجز از ناحیه دشمن دیده و با انتقام میخواد ناکامی و شکستش رو جبران کنه. لذا گاهی ضمن گرفتن انتقام از حد اعتدال بیرون میره و مرتکب کار ناروا و خلاف حق میشه. اما انتقام الهی بر اثر آسیب دیدن خداوند یا برای تشفی خاطر نیست، چون خداوند آسیب پذیر نیست و تشفی خاطر در او راه نداره، بلکه انتقام خدا به معنای کیفر دادن گناهکاران بر اساس حق و عدالت. نظر شما عزیزان رو درباره اهمیت وجود انتقام صحیح میشنویم.
انتقام مثبت نشون دهنده قدرت در واقع طرف مقابله، ولی بهتره که بخشش باشه، حالا بهتر بخشش باشه. لذتی که در بخشش هستش در انتقام نیست. اینو نشون میده که قدرت این طرف نشون میده و باید اگر دشمنان به سمت به کشورمون تجاوز کردن یا از حقوق ملتمون ارزم خدمتشون ضایع کردن، باید جوابشون بدیم و قویانه و محکمانه باید جوابشون بدیم که دیگه دوباره این چیز به ذهنشون نیاد که تجاوز کنن به هر یک از کشورهای اسلامی.
ببینید اگه موضوع قصاصه، بالاخره یه بازدارنده ای باشه. اگر تو جامعه هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه ولی هیچ مثلا بازدارنده ای نباشه و اینها، خب همه جدی میشن و این کار رو انجام میدن و پیش میبرن. اما این که مثلا بالاخره یه مقداری این قصاص ببینن واقعا جدیه و اگر کسی بخواد حرامی رو انجام بده و کار خرافی رو انجام بده، بالاخره حد هم ممکنه بخوره، قصاص هم ممکنه بشه و در حد اعلاش که دیگه حالا ممکنه به دار آویخته بشه. ولی این که حالا بگیم بخشش مثلا کنارش واقع میشه با اینها، بخشش خب یه بعد دیگه ای داره که خب اون رحمانیت خدا رو در نظر میگیم.
باید باشه انتقام مثبت، اثرش اینه که از بعضی از خلافها جلوگیری میکنه، چون اگر انتقام نباشه اون کسی که کار خلافی انجام داده تو کار خلافش جریتر میشه و بیشتر ادامه میده به اون روند خلافش.
خب وقتی مثبت باشه اثراتش هم مثبته.
الله گنج سعادت، الله راهی برای شناخت فضایل و رذایل اخلاقی، الله الله گنج سعادت.
دوستان، محقق ارجمند حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا نجفی نژاد در بخش اول از سخنانشون پس از تعریف و ذکر اقسام انتقام، دیدگاه قرآن و روایات رو در این باره بیان میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. انتقام در لغت به معنای نوعی عتاب کردن و پاداش دادن مطابق عمل هست. کسی که از دیگری انتقام میگیره در واقع میخواد پاداش عملی رو که اون شخص قبلا نسبت به او انجام داده بده. گاهی هم به معنای عقاب کردن و پرداخت کفاره اعمال تعبیر شده. انتقام گرفتن یعنی کفاره عمل رو دادن. این صفت، صفت انتقام گیری، در مواردی ممدوح است و صفت حسنه خواهد بود و در مواردی هم مذموم است و رذیله اخلاقی است. اون جایی که انتقام گرفتن به خاطر کینه ورزی باشه، به خاطر تشفی نفس باشه، عقده ما در نفس خودمون داشته باشیم، بخوایم با انتقام این عقده رو تخلیه کنیم، این انتقام مذمومه، شارع هم از اون نهی کرده و ما اجازه نداریم از سر خود اقدام کنیم و از کسی انتقام بگیریم. دین مبین اسلام برای هر چیزی دستور داره، انتقام هم دستورات مشخصی داره. ما باید اگر بهمون ظلمی شده از راه عقلی و اصولی و شرعی اقدام کنیم، یا شکایت به محکمه ببریم یا به قاضی مراجعه کنیم، درخواست حکمیت و قضاوت کنیم. و اسلام منتقم رو مشخص فرموده چه کسی حق دارد انتقام بگیرد، منتقم رو مشخص فرموده چه کسانی باید از اونها انتقام گرفته شود، کیفیت انتقام رو به صورت مفصلی توضیح فرموده که به چه شکلی باید از افراد چگونه انتقام گرفت، چه عملی چه انتقامی دارد، چه کفاره‌ای دارد، هر کسی که خطایی کرد چگونه باید ازش بازخواست کرد و عقاب کرد. دین مبین اسلام راجع به همه این موارد دستورات مفصلی رو ارائه می کند و نکته‌ای که باید مورد توجه و عنایت ما قرار بگیره این هست که اسلام به شدت تأکید می کند که باید از مجرم انتقام گرفت، اما انتقام باید از راه منطقی خودش باشه. خدای متعال می فرماید انا من المجرمین منتقمون، ما قطعاً و حتماً از اهل جرم در این عالم انتقام میگیریم، حتما اونها رو به سزای اعمالشون میرسانیم. اما نه این که این انتقام به شکلی اتفاق بیفته که فضای جامعه رو مسموم کنه. اگر کسی به ما آسیبی رسوند، به ما ظلمی کرد، آبروی ما رو ریخت، بله باید از او انتقام گرفته بشه، اما برای هر کدام از این موارد دین مبین اسلام دستورات مشخصی دارد. خدای متعال هم وعده فرموده: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله ان الله عزیز ذو انتقام. قرآن کریم 5 مورد گزارش انتقام گرفتن های خدای متعال رو دارد. قرآن کریم در مواردی وعده های خدای متعال رو میشمرد که بعضی از مجرمین رو در آینده انتقام خواهد گرفت، چه در دنیا و چه در آخرت. ممکن است خدای متعال بعضی رو در این دنیا به سزای اعمالشون برساند، بعضی رو هم موکول به سرای آخرت کند.
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین.
برنامه گنج سعادت رو از رادیو معارف می شنوین. دوستان، انتقام نیک و بد مثل صفات نیک و بد دیگه دارای آثار و نتایجیه که به برخی از اونها اشاره می کنیم. اولین و مهمترین اثر انتقام نادرست، نارضایتی و خشم خداوند متعاله. دومین نتیجهش، ایجاد کینه و کدورت در بین مؤمنانه. سومین اثرش، محرومیت از لذت معنوی عفو گذشته. امام علی علیه السلام فرمودند: کسی که عفو را خوب نداند به زشتی انتقام می افتد. پیامد دیگه زشت جلوه دادن چهره پیروزی. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند: از انتقام بگذرید، چرا که از بدترین رفتارهای انسان قدرتمند است. انتقام شرعی هم که همون قصاصه، آثار و نتایج مفیدی داره که برخی از اونها از این قرارن: متنبه و بیمه شدن جامعه و دوری افراد از خطا و گناه و جرم و جنایت، پاک شدن مجرم از گناهی که مرتکب شده و تشفی خاطر و آرام شدن قلب و دل فردی که مورد ظلم و تعدی ظالم و جنایتکار قرار گرفته. دیدگاه شما عزیزان رو درباره آثار انتقام میشنویم.
خب محبت ها رو از بین میبره، دوستی ها رو از بین میبره، کدورت ها رو بیشتر میکنه.
این باعث ناهنجاری زیاد در جامعه میشه، باعث تنش در جامعه میشه، ناهنجاری در جامعه زیاد میکنه. تا اونجایی که اگر به ما توهین کرد، ما بتونیم با اخلاق خوب، با رفتار خوب به اونو بفهمونیم که حقوق اسلامی، رفتارهای اسلامی اینجوری نیست که ما بیایم اگر شما به ما توهین کردیم، ما هم در مقابل بیایم به شما توهین کنیم.
خود روح اون انتقام منفی میگیره و اینها رو مکدر میکنه و از خدا دور میکنه.
اثراتش اینه که اول به خود طرف برمیگرده، یعنی حالت انتقام جویی، حس تنفر، کینه، حس انزجار از طرف مقابل، از خودش شروع میکنی. بعد از اینکه تو رویات طرف مقابل، حالا فرق میکنه، افراد خانواده یا جامعه، تاثیر منفی میذاره.
خب طبعا یکی مثلا من توهین میکنه، منم به ایشون توهین میکنم، منجر به دعوا میشه. یکی اون میگه، یکی من میگم. ولی خب اگه با یه برخورد دیگه، مثلا با یه برخورد دیگه باشه، برخورد بهتر باشه، خب اون هم شرمنده میشه، هم ممکن دیگه تکرار نکنه برای دفعه بعد.
بر نور جمال پاک احمد صلوات، سر اشرف خلق حی سرمد صلوات، بر خلق عظیم و وجه نیکوی رسول، بر خاتم انبیا محمد صلوات.
دوستان، بخش دوم از سخنان حجت الاسلام نجفی نژاد رو میشنویم.
عرض کردیم که خدای متعال حق انتقام گرفتن رو به همه اشخاص عنایت فرموده و قرآن کریم هم گزارشی از انتقام هایی که خدای متعال گرفته ارائه میکند و هم وعده به انتقام میدهد و هم خداوند متعال رو قوی ترین انتقام گیرنده معرفی می کند. ان الله عزیز ذو انتقام، خدای متعال اون قدرت شکست ناپذیری است که از مجرمین انتقام می گیرد و اونها رو به سزای اعمال خودشون می رساند. اما صفت انتقام گیری چه آثار و نتایجی رو در جامعه به دنبال خواهد داشت؟ عرض کردیم که انتقام اگر از راه اصولی اون نباشه، هر کسی سر خود اقدام کنه و در پی انتقام گیری باشه، این هرج و مرجی رو در جامعه ایجاد میکنه و ثانیاً ترویج فرهنگ بیدینی میکنه. چون گفتیم دین مبین اسلام به هر کس اجازه انتقام گرفتن نداده، چون بعضی علم طریقه انتقام رو ندارن، نمیدونن اگر شخص به اونها ظلمی کرد یا در مورد اونها خطایی انجام شد چگونه باید در مقابل این خطا بایستن. فلذا اسلام به کسانی که از طرف اولیاء دین وکالت دارند و حاکم شرعند اجازه انتقام گرفتن میده. انتقام گیری خود سرانه باعث از بین رفتن روح صفا و صمیمیت در جامعه اسلامی میشه، باعث میشه افراد نسبت به هم کینه توزی کنن، کینه ورزی کنن، عدالت اجتماعی رو زیر پا بگذارن. یه شخصی به دیگری ظلم کوچکی کرده، اون بلند شه بره بلای سنگینی بر سر او وارد کنه که این عمل خودش مقدمه انتقام گیری دیگری است و باعث درگیری های بیشتر میشه، چون انتقامی که گرفته شده متناسب با عمل نبوده. اما انتقام گیری اگر از راه قانونی و شرعی اون صورت بگیره، آثار و نتایج بسیار مطلوبی رو به دنبال خواهد داشت. اولین ثمره مهم انتقام گرفتن این است که باعث بازدارندگی مجرم از انجام جرم میشه. اگر هر کسی که میخواد خطای انجام بده بدونه که مطابق با همون خطا باهاش برخورد میکنن، اگر بدونه که مطابق با همون عمل نادرست بازخواست خواهد شد، درصد خطا و اشتباه در جامعه کاهش پیدا میکنه. اما اگر شخص مجرم بدونه که بعد از جرمش هیچ برخوردی با او نمیشه، جرأت بر انجام جرم او زیاد میشه. فلذا اسلام میگه هر مجرمی باید ازش انتقام گرفته بشه و ترویج قاعده انتقام به صورت اصولی و منطقی در واقع ترویج قانون لطف و خیرخواهی در جامعه هست، چون انتقام هم مفید به حال مجرم است، هم مفید به حال مظلومی است که جرم در حق او اتفاق افتاده. مجرم اگر به سزای اعمالش برسه، بار گناه او در آخرت سبکتر میشه. مظلوم اگر حق او احقاق میشه، او به عدالت اجتماعی رسیده. انتقام از ظالم هم نوعی عبادت محسوب میشه. خدای متعال مؤمنین رو ترغیب میکنه که ما حق شما رو میگیریم و شما هم به اندازه‌ای که میتونید حق مظلوم رو زنده کنید و اجازه ندید که حق مظلوم زیر پا له بشه و از بین بره. و کان حقا علینا نصر المؤمنین، خدای متعال فرماید این یک وظیفه حتمی بر ماست که ما مؤمن رو یاری کنیم، اجازه ندیم حق او پایمال بشه. مؤمنین هم تا اندازه‌ای که میتونن تلاش کنن به عدالت اجتماعی دست پیدا کنن، در مقابل ظالم بایستن، یار مظلوم باشن، یاور مظلوم باشن. این صفت، صفت بسیار خوبی است اگر در جامعه گسترش پیدا کنه.
یا مجیب الدعوات، یا رافع الدرجات، یا ولی الحسنات، یا قابل التوبات، یا مجیب الدعوات، یا رافع الدرجات، يا قابل التوبات. الله 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 الله، لا إله إلا الله، الله 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 الله، لا إله إلا الله، الله 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 الله، لا إله إلا الله. الله 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 الله.
برنامه گنج سعادت رو پی میگیریم. عزیزان، برای رهایی از رذیله انتقام نادرست باید در عواقب دنیایی و آخرتی و فواید عفو و گذشت دقت و مطالعه کنیم. گذشت از خطاکاران رو تکرار کنیم تا برامون عادت و ملکه بشه و از منیت و تکبر دوری کنیم تا عفو و گذشت برامون آسان بشه. در این بخش از برنامه دیدگاه شما عزیزان رو درباره روش‌های دوری از انتقام نادرست می‌شنویم.
خب همین که با پشتیبان ائمه هستیم، راه اونا رو ادامه میدیم. همیشه گفتن گذشت بهتر از انتقامه. همیشه گفتن وقتی هر کی ازتون طلب بخشش کرد، ببخشینش، زود ببخشین. بعد همیشه گذشت و بر انتقام ترجیح بدین. قدم اول باشه. خب همینا برای ما یه الگوه، یه ملاکه، همین دین ما که گذشت و بر انتقام ترجیح داده.
بله. ببینید یکی بحث سیره اهل بیته. وقتی ما میبینیم تو سیره اهل بیت هر وقت که حرف ظلم شخصی به حضرات معصومین باشه اونها کوتاه میان.
بله.
و هیچ وقت انتقام نمیگیرن. و این رو من چون تدریسشم میکنم حسش میکنم قشنگ. اما وقتی که مبحث اجتماعی میشه، ظلم اجتماعی میشه، ظلم به کل مردم میشه، حقی رو که از اینها گرفتن ظلم شده، نه فقط به اینها، به خود حضرت مسیح، بلکه ظلم شده به کل هستی، به کل بشر. نظام میبینیم شدیدترین مواجهه رو دارن، ولی توی امور فردی میبینیم بزرگترین گذشت ها رو توی سیره اهل بیت ما داریم میبینیم که انسان وقتی که بیاد توی این مباحث این کار بکنه و نگاه بکنه به زندگی معصومین که ببینه وقتی شخصی شد اینها میگذرن، عفو میکنن. چه عفوی در صحیفه سجادی هم اومده، میگه که خدایا این کسی که به من ظلم میکرده نه تنها تو من میبخشمش، نه تو هم بیا ببخشش. بعد از خدا طلب استغفار میکنه مال این فردی که چیکار کرده، به این ظلم کرده، میگه خدایا از گناه دیگه‌ش هم بگذر، نه تنها من بخشیدمش، تو هم ببخش، بلکه از گناه دیگه‌ش هم بگذر. خیلی مقام بالا این میره.
باید با رفتار اسلامی، با گفتارهای اسلامی، با رفتارهای اسلامی، با تکیه بر احادیث، با تکیه بر آیات قرآنی،
بله،
میتونیم این کارو انجام بدیم.
بستگی به ایمان و معرفت طرف داره، بستگی به ظرفیت طرف داره.
بله.
هر چقدر ایمان بیشتر باشه، معرفت بالاتر باشه، ظرفیت بالاتر باشه، شرح صدر بیشتر باشه، خب این انتقام های منفی کمتر میشه. هر چقدر که این مسائل، این ارزش ها در انسان کمتر باشه، انتقام منفی هم بیشتر میشه.
بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجفی نجات رو میشنویم.
اما چه کنیم که از انتقام مذموم مبرا و منزه بشیم در پی انتقام گرفتن بی جهت از دیگران نباشیم و خودمون رو در قالب صحیح انتقام گیری قرار بدیم و در واقع مزین به انتقام ممدوح بشیم؟ اولا ما باید روحیه کینه ورزی و حسادت رو از قلب خودمون بیرون کنیم. تا مادامی که ما کینه ای از دیگران به دل داریم، ضمانتی نیست که از اونها انتقام نگیریم. اما اگر حقی از ما زائل شده، حق ما پایمال شده، کینه ای هم نداشته باشیم. بدون کینه در پی احقاق حق حرکت کنیم، خود رو در قالب صحیح انتقام گیری قرار دادیم. روحیه عدالت اجتماعی باید در ما تقویت بشه. و نکته دیگر، التزام شدید به دستورات دین مبین اسلام هست و اینکه ما بپذیریم باید تسلیم قوانین جامعه مدنی و اسلامی باشیم تا به هر مناسبتی ما قانون رو زیر پا نگذاریم. برای مزین شدن به قوه انتقام حسن و نیکو رعایت چند نکته ضروری است. اولین مطلبی که دانستنش لازم هست این هست که ما بدانیم منتقم حقیقی و اصلی در این عالم خدای متعال هست. اگر ما کوچکترین تخطی و اشتباهی رو در زندگی داشته باشیم، این خدای سبحان هست که از ما انتقام خواهد گرفت. و همینطور اگر به ما ظلمی شده باشه، این خداست که حق ما رو از ظالم میگیرد و به ما برمیگرداند. پس منتقم واقعی الله هست و بس. ان الله عزیز ذو انتقام چند جای قرآن به این که خدای متعال انتقام گیرنده واقعی است اشاره شده. فلذا در مسئله انتقام گیری ما کار خودمون رو به خدا واگذار کنیم. امام سجاد علیه السلام دائما از محضر پروردگار طلب می کردن، دعا می فرمودن که خدایا تو انتقام من رو از اون کسانی که به من ظلم کردن بگیر، تو انتقام گیر من باش. لا تسلط علینا من لا یرحمنا و انتقم من ظلمنا، خدایا مبادا یک کسی که رحم ندارد بر ما استوار بشه. اگر استوار شد و به ما ظلم کرد، تو انتقام ما رو از او بگیر. وجود مبارک سید الشهدا علیه السلام می فرماین مبادا ظلم کنید به اون کسی که یاوری جز خدا ندارد، چون یاور او خداست و خدا انتقام او رو خواهد گرفت. نه اینکه به کسی که یاوری جز خدا داره ظلم کنیم، نه، از اینکه کسی رو میبینیم که بی کس است، تنهاست، یاوری ندارد، مبادا جرأت به ظلم کردن بر او رو ما پیدا کنیم که ممکنه این شخص شکایت ما رو به محضر الله ببره که خدای متعال سختگیرترین انتقام گیرنده هاست. مسئله دیگری که در این باب مهم هست، دانستن اون مفید است، این است که انتقام گیری باید از شخصی صورت بگیره که دارای قدرت هست. و چه کسی از خدای متعال قدرتمندتر و قویتر؟ فلذا در قرآن کریم اگر ما ملاحظه کنیم میبینیم که صفت عزیز بودن خدا که به معنای شکست ناپذیر بودن خداست کنار واژه انتقام آمده. در چند جای قرآن عزت و عزیز بودن خدا در کنار انتقام آمده، یعنی خدا قدرتی فوق‌العاده دارد، پس اجازه بدیم اون قدرت فوق‌العاده انتقام رو بگیرد. اگر ما با ضعف و عجزی که داریم در مقام انتقام گیری واقع بشیم، شاید کار رو خرابش کنیم. وجود مبارک نبی مکرم اسلام در پاسخ به ابوذر که در مورد صحف حضرت ابراهیم علیه و علی نبینا السلام سوال کرده بود، آ رسول الله جمله‌ای رو برای او نقل فرمودند. فرمودند ابوذر یکی از جملات حکیمانه کتاب ابراهیم این است که ایها الملك المبتلى المغرور انی لم ابعثک لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ای پادشاهی که مغرور شدی و به ثروت اندوزی در دنیا مشغول شدی، من تو رو پادشاهت نکردم که ثروت دنیا رو روی ثروت ها بچینی و مال و دارایی خودت رو زیاد کنی، بلکه بعثتو که لترد عنی دعوت المظلوم، من به تو موقعیت دادم، قدرت دادم تا اینکه دعای مظلوم رو اجابت کنی. اگر کسی به تو شکایت کرد از ظالمی، تو انتقام مظلوم از ظالم رو بگیری، که من خدا دعبم بر این است که اگر مظلومی به درگاه من شکایت کند و تقاضای انتقام گرفتن از ظالم رو داشته باشد، من دعای او رو رد نمی کنم، هرچند که اون شخص انسان کافری باشد. این قانون دستگاه الهی است. استغفر الله
امیدواریم برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همتون رو به خداوند مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدا حافظ.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من منا الرجاء ومنك العفو والجود، منا الدعاء ومنك الفضل ممدود، منا الرجاء ومنك العفو والجود، منا الدعاء ومنك الفضل.